رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام، شما به خیر. تایری سفر هستم و در بخش سومی مجله شامگاهی نیز شما را از شهر پراگا همراهی میکنم. امروز جمعه 12 سپتامبر سال 2008 میلادی است و ساعت در شهر پراگا 6 شام.
ساعت در شهر دوشنبه 9 شام است و شام شما به خیر شنوندگان ارجمند. سفرگر عالمی هستم و با اتفاق همکاران دیگر در دوشنبه در خدمت شما قرار دارم.
و در ابتدای برنامه اخبار مهمی جهان را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم که اینجا در استودیوی پراگا همراهی ماست. بفرمایید.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه گفته است با وجود اینکه گرجستان استوارانه راه عضویت در پیمان ناتو را میپیماید، ولی روسیه بدون دودلگی به آن حمله خواهد کرد اگر شرایط مناقشه آمیز مثل مناقشه ماه گذشته پیش آید. و ضمن سخنان خود در ملاقات سالانه باشگاه یا کلوب والدای و گروه کارشناسان روسیه گفت چی خواهد شد اگر گرجستان برنامه عملی عضویت در ناتو داشته باشد. من این دفعه هم در تصمیم گیری مثل دفعه گذشته منتظر نخواهم ماند. مدودف افزود عضویت گرجستان در ناتو هم برای این پیمان غربی و هم برای منطقه قوقاز عاملی برهمزننده ثبات خواهد بود. خبرگزاری های روسیه اطلاع دادند که هفته آینده سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از منطقه های جدای خواه ابخازستان و آسیتیای جنوبی بازدید میکند. بنابر گزارش ها قرار است روز یکشنبه لاوروف با مقامات در سخومی پایتخت ابخازستان و روز دوشنبه در چخینوالی پایتخت آسیتیای جنوبی ملاقات کند. در اولی هفته جاری روسیه با این دو منطقه جدای خواه مناسبات دیپلماتیک برقرار کرد. اندری نسترینکا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است مسکو به نقشه گرفته است که با این دو منطقه قراردادهای همکاری امضا کند. جنرال وایسخ یاروزلسکی رهبر دوران کمونیستی لهستان برای تحمیل رژیم نظامی در سال 1981 به دادگاه کشانده شده است. یک جا با یاروزلسکی 8 نفر دیگر از مقامات رسمی سابق نیز برای سرکوبی جنبش سولیدارتی یا همبستگی که باعث کشتار ده ها نفر شده است تحت مرافعه دادگاه قرار دارند. یاروزلسکی میگوید وی مجبور بوده است برای جلوگیری از تجاوز شوروی به لهستان بر ضد همبستگی مبارزه کند. یاروزلسکی 85 سال دارد و سلامتیش خوب نیست. اگر گناه وی اثبات شود وی 10 سال محکوم به زندان خواهد شد. ادامه اخبار. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در زمینه مناقشه های لفظی افزاینده میان واشنگتن و رهبران چپگرای کشورهای آمریکای لاتین سفیر آمریکا را از کشورش اخراج کرد. چاوز میگوید این تصمیمش به نشانه حمایت از ایوا مورالس رئیس جمهوری بولیویا است که هفته جاری دادی پاتریک سفیر آمریکا را خارج و او را برای دخالت در تظاهرات ضد دولتی متهم کرده است. هوگو چاوز میگوید
tiene 72 horas a partir de este momento.
به سفیر آمریکا 72 ساعت فرصت داده شده است که ونزوئلا را ترک کند. این کارمو به خاطر همراهی با بولیویا، مردم بولیویا و حکومت بولیویا انجام می دهیم.
در اوایل هفته جاری دو هواپیمای بمب‌افکن و دورپرواز روسیه در ونزوئلا فرود آمد و چاوز گفت که این کار به خاطر تحکیم رابطه‌های نظامی و مخالفت با نفوذ آمریکا در منطقه انجام گرفته است. در نیویورک مرافعه دادگاه یک افغان شروع شد. وی برای مخفی داشتن مقدار زیادی هروئین با مبلغ 50 میلیون دلار متهم دانسته می شود. وی قصد داشته است این مقدار هروئین را در آمریکا به سودا زند. این مرد بشیر نوروزی نام دارد و دادستانی گفته است و جنگ سالار توانایی بوده است که از درآمد مواد مخدر نیروهای مسلح خود را تشکیل و برای به قدرت رساندن طالبان کمک کرده است. اما وکیل مدافع وی برخلاف این اظهارات دادگاه و دادستانی آمریکا گفته است که نوروزی از نزدیکان آمریکا بود و پیشنهاد کرده بود که در مبارزه بر ضد تروریسم و قاچاق مواد مخدر از نیروی وی استفاده کنند، ولی مقامات انتظامی آمریکا از کمک وی استفاده نکردند بلکه وی را زندانی کردند. و بنابر نتایج یک نظرخواهی که یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل متحد انجام داده است، مرگ و میر کودکان در بسیاری از قسمت‌های سیاره کاهش یافته است، ولی مرگ و میر همانا در بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیای جنوبی زیاد است.
اخباری تازه جهان را از همکارم نور محمدی خالزاده می شنیدیم. اخباری بیشتر و گزارش های مربوط را در سامانه اینترنتی رادیو آزادی و یا وبسایت رادیو آزادی می توانید پیدا کنید. نشانی سامانه آزادی.org آزادی.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان ارجمند، شما را دعوت میکنیم به عنوانی گزارش های توجه فرمایید که تا نیم ساعتی دیگر میشنویم.
تیره‌تر شدن روابط پیچیده امریکا و ونزوئلا بر اثر بی‌سر و سامانی ها در بولیویا.
دمیتری میدویدیف میگوید اگر گرجستان زیر قنات ناتو هم میبور در صورت نزاع روسیه به آن حمله میکرد.
تکرار روزهای گذشته، مردم تاجیکستان دیگر باره در ساعتهای معین نیروی برق میگیرند.
نگرانی ها از رعایت نشدن جدول انتقال محدود برق به خانه های مردم تاجیکستان.
عملیات توزیع نظامی در مناطق قبایل نشین پاکستان که پناهگاه امن تروریستان القاعده و طالبان خوانده می شود. روابط ایالات متحده آمریکا با ونزوئلا که همدیگر را به قول چندان خوش ندارند باز هم پیچیده تر شد. رئیس جمهوری چپگرای ونزوئلا هوگو چاوز که با دشنامهایش به عنوان آمریکا معروف است، روز گذشته سفیر ایالات متحده را از کشورش راند و تهدید کرد که صادرات نفت به ایالات متحده را متوقف میکند.
هوگو چاوز عمل خود را نشان همرایی با شریکش رئیس جمهوری بولیویا ایوا مورالس نامید که رهبری این کشور خرد آمریکای لاتینی حکومت آمریکا را در برانگیختن نزاع در بولیویا متهم میکند. سید قاسم قیامپور خبرنگار رادیو آزادی در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا با سفیر ایالات متحده پاتریک دادی 3 روز مهلت داد تا که کشور را ترک نماید. در همایش جانبدارانش در شهر والنسیا او این تصمیم را با همراهی کشورش با حکومت و مردم بولیویا مربوط کرد.
Tiene 72 horas a partir de este momento.
به سفیر آمریکا 72 ساعت فرصت داده شده است که ونزوئلا را ترک کند. این کار را به خاطر همراهی با بولیویا، مردم بولیویا و حکومت بولیویا انجام می‌دهیم.
همزمان اوگا چاوز گفت سفیر ونزوئلا با واشنگتن فقط بعد از تأسیس حکومت نوی آمریکا برمیگردد. او همچنین تهدید کرد که اگر ایالات متحده بالای حکومت ونزوئلا فشار بیاورد، کاراکاس انتقال نفت به آمریکا را قطع خواهد کرد. نماینده سفارت آمریکا در کاراکاس گفت که دیپلمات‌ها سخنرانی چاوز را شنیدند و اما به آنها تا حال سندی رسمی نرسیده است. گفته می شود مخالفت ونزوئلا و آمریکا در حال عمیق‌تر می شود که کاراکاس و مسکو همکاری‌های نظامی خود را گسترش می دهند. اخیراً دو هواپیمای بمب‌افکنی استراتژیک تو-160 نیروهای هوایی روسیه در ونزوئلا فرود آمدند. مسکو اعلام داشت که هواپیماها با ونزوئلا برای تمرین پرواز کردند. هرچند فرمانده فلوت چهارم نیروهای بحری آمریکا کنتر ادمیرال جوزف کیرنن اظهار نمود که این هواپیماهای روسی برای ایالات متحده خطری ندارند و آنها تحت نظر کشتی‌های آمریکایی‌اند و نظر می‌رسد که واشنگتن از حضور این هواپیماها در نزدیکی‌های مرزش و همچنین از تحکیم روابط نظامی روسیه و ونزوئلا سخت نگران است. یک روز از این پیش رئیس جمهوری بولیویا ایوا مورالس سفیر ایالات متحده فیلیپ گولدبرگ را در سوی قصد به دموکراسی و تلاش پاره کردن کشور متهم نمود و از او خواست که بولیویا را ترک کند. مورالس یگان دلیل خرابکاری گولدبرگ در کشور را آشکار نکرد، اما کارشناسان میگویند که مقامات بولیویا در نمایش‌های عمومی مخالفین ایوا مورالس دست واشنگتن را می‌بینند. گردهمایی‌های اعتراضی در مناطق شرقی کشور در مناطق سرشار از ذخایر طبیعی 2 هفته باز ادامه دارند و نمایشگران راه‌ها را بسته بناهای مأموری را اشغال می‌کنند. مردم محلی خواستار مختاریت بیشتر این منطقه و تقسیم درآمدی از فروش گاز به دست آمده شدند. به اطلاعی رسمی بر اثر برخوردی نمایشگران و ارتش در این منطقه 8 نفر کشته شده و 20 نفر جراحت برداشتند. اوایل هفته حکومت بلیوی خبر داد که برای حفظ چاه‌های نفت و گاز نیروهای نظامی را به شرق کشور می‌فرستد. در واکنش به دمرچ ایوا مورالس، واشنگتن است تصمیم گرفت که سفیر بلیوی را از کشور خارج کند. و اخیراً وزارت امور خارجه بلیوی به کاتب دولتی آمریکا کاندالیزا رئیس پیام فرستاد که کشورش می‌خواهد روابط دیپلماتی با ایالات متحده را حفظ کند.
تیره تر شدن روابط میان امریکا و دو کشوری امریکای لاتینی و رو میاریم به یک مسئله مهم دیگری بین المللی و نزدیکتر به منطقه و به قفقاز. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی میگوید سفر او به گرجستان در هفته آینده یک نمایش پشتیبانی از این کشور خواهد بود که ماهی گذشته با روسیه جنگید. یعبدی هوبس خفر همراه با دیپلمات های ناتو با سران گرجستان ملاقات و از ماهای جنگ زده گرجستان دیدن خواهد کرد.
در این بیت بین پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودیف جنگ روسیه و گرجستان را به حادثه 11 سپتامبر سال 2001 مانند کرد که سببی تغییراتی بزرگ در جهان شدند. تفصیلات چند رویداد مربوط به گرجستان را از خبرنگار رادیو آزادی سلیمی ایوبزاد میشنویم.
دبیر کل ناتو و 26 سفیر از کشورهای عضو اول هفته آینده به گرجستان سفر میکنند. این هم در حالی که یک دیپلمات ارشد غرب گفته است مذاکرات با روسیه در مورد حضور ناظران علاوگی بین المللی در اوسیتی جنوبی و افغانستان شکست خورد. در این گفته شنید که روز جمعه در ستاد سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین جریان داشت، روسیه موقع خود را تغییر نداد. انتظار می رود نشست دیگری بین المللی در 15 اکتبر در ژنو نیز نتیجه به بار نآورد. وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف از حالا گفته است مسکو به دستور کار این نشست راضی نیست. همین گونه وقتی که غرب و روسیه در گفتگوی حل بحران قدمی به هم نزدیکتر نشده اند، پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودیف روز جمعه در ملاقات با کارشناسان سیاسی غربی گفت اگر گرجستان در صدد عضویت ناتو هم می بود وی از حمله به آن خودداری نمی کرد. مدودیف غرب را تنقید کرد که نمی بایست پس از حمله گرجستان به سخنوالی از تفلیس حمایت کند. اشارات مدودیف چند ساعت پس از آن صدا داد که نامزد جمهوری خواهان به مقام نایب پرزیدنت سارا پیلین در صحبت با تلویزیون ای بی سی در آمریکا خواستار عضویت گرجستان و اوکراین در ناتو شد.
اوکراین دفنیتلی یس یس اند جورجیا. Putin thinks otherwise. Obviously, he thinks otherwise.
خانم پیلین میگوید اوکراین و گرجستان باید اعضای ناتو شوند، هرچند پوتین عقیده دیگر دارد. پیلین میافزاید اگر کشور عضو ناتو باشد و هدف حمله قرار بگیرد، اعضای دیگر پیمان باید به کمک آن رسند. اما پرزیدنت روسیه مدودیف میگوید عضویت گرجستان در ناتو میتواند وضع تمام قفقاز را ناآرام کند. مدودیف سیستم امنیتی جهانی معاصر را کارناشایم نامید و اضافه کرد که روسیه در جهان منافع و وظیفه های خود را دارد. وی حادثه های گرجستان را به حمله های تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا تشبیه داد و گفت آنگونه که آن حمله ها جهان را تغییر دادند، درگیری های گرجستان نیز کاهوس در عالم دیگرگونی های را خلق کردند و جهان به سمت بسیار قطبی حرکت دارد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
اهالی تاجیکستان اکنون باید دیگر باره به روزهای بی نیروی برق و شبهای تاریک عادت کنند. از نیمه شب دیروز حکومت تاجیکستان اعلام کرد که به غیر از پایتخت شهر دوشنبه ناحیه‌های کشور مثل پیشتره شبانه روزی با نیروی برق تامین نخواهند بود. ساکنان این ناحیه‌ها از این پس شبانه روزی تقریبا 8 ساعت نیروی برق خواهند گرفت که ظاهرا با سردتر شدن هوا باز هم کمتر خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
سر از 11 سپتامبر سال جاری حکومت تاجیکستان رژیم برق رسانی را شدیدتر کرده است و طبق رژه جدید رژیم برق رسانی ساکنان جمهوری جز پایتخت تنها 9 ساعت با برق تامین خواهند بود. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک محتوای رژیم جدید برق رسانی را چنین توضیح داد:
با خاطر آن که در دوره‌های دشوار مردم رو بیشتر با برق تامین کنیم، از 11 سپتامبر در سر تا سر جمهوری از ساعت 17 تا 21 و فگاهی از ساعت 3:30 تا 8:00 برق داده میشه.
از سخنگوی شرکت برق تاجیک پرسیدم که دلیل پیاده کردن رژیم برق رسانی این سال در چیست؟ ناظرجان یادگاری گفت
یک یک بالا پس دانی مجروع دروی وخش که این وابسته است به کمابی در تمام منطقه آسیای مرکزی. حالا ذخیره آب ما در آبانبور نورک از همین دوره نسبت به سال گذشته 8 متر کم باشد.
این در حال است که رژیم برق رسانی به مردم در سال گذشته به قول وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک به دلیل کمابی در آبانبار از 1 اکتبر آغاز شده بود و تا 19 می سال جاری ادامه کرده بود و این رژیم در پایتخت دوشنبه شهر از 21 نوامبر شروع شده بود. شرکت برق تاجیک قول داده است که ساکنان پایتخت امسال با برق تامین خواهند بود. ولی ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در این باره اظهاری به اطلاعی کرد. این در حال است که هیئت وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک گفتگوهای را با مقامات ازبکستان در مورد وارد کردن برق از ازبکستان به تاجیکستان انجام دادند. یک منبع موثق از شرکت برق تاجیک با رادیوی آزادی گفت که این گفتگوها به نتیجه نرسیده است و ازبکستان از امضای قرارداد درباره انتقال 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق به تاجیکستان در فصل زمستان سال جاری خودداری کرده است. با گفته همین منبع ازبکستان از تاجیکستان تقاضا کرده است تا این جمهوری خطوط انتقال برق ازبکستان به تاجیکستان را تعمیر و نو سازی کنند و در صورت اجرای این برنامه ازبکستان درباره امضای این قرارداد اندیشه خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
هرچند با گفته مقامات رسمی انتقال نیروی برق در 10 ناحیه منطقه کلاب از روزی جمعه شروع شد، اما با گفته بعضی از ساکنان منطقه آنها ماهاست که به قبل روی نیروی برق را ندیدند. مومن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی از شهر کلاب چنین گزارش می‌دهد.
احمد کشورف سرمهندس اداره شبکه‌های برقی شهر کلاب می‌گوید محدودیت انتقال نیروی برق حال حاضر به شهر کلاب دخل ندارد. آقای احمد افزود
این با کلاب دخل دارد و اولی این شهر کلاب داخل ندارد. این درست که با ما داخل شده است.
ولی ساکنان شهر کلاب زمین صحبت ابراز داشتند. در خانه های ایشان نیز قوه برق برای چند ساعت خاموش بود. اعلان این محدودیت در حال است که به قول سفرعلی میرزای ساکن دهه گلستان ناحیه واسه کیها باز در دهه آنها رجه انتقال قوه برق جاری است.
حاضره ما مثال روز تمام نداریم و یه مقدار معین هم سهر میتن هم بگو پر این را ایمای دکرب سرکدگی فتویستان همو سوی نداشته این سال ایفاز سرشکدگی هم هر کشلو خواهی بستن ایزم دوران چی بستن دیگه همو را سوی نمیتن سوی دیگه همی اصراتی دیدوره خواهی برق نگو کدمه ایست.
اما احمد کشورف میگوید جوری گردیدن محدودیت نیروی برق در ماه سپتامبر به خاطر ذخیره آبی آبانبور نیروگاه برقی نورک میباشد. فعلا اعلان محدودیت انتقال نیروی برق به خانه ساکنان به قول مسئولین از سال گذشته یک ساعت کم فرق دارد و جوری گردیدن محدودیت انتقال نیروی برق در حال است که در شهر کلاب ساختمان یک نیروگاه خرد برقی با اقتدار 300 مگاوات ساعت آغاز یافت، اما با گفته مسئولین نیروگاه تا ماه دکبر مورد استفاده قرار داده می شود و برقی آن تنها با کارخانه های صنعتی روانه خواهد شد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
اما تنها تاجیکستان است که نمی تواند در فصل تیرماه زمستان مردمش را با نیروی برق کافی تامین کند. قرغیزستانی همسایه با تاجیکستان که ذخیره های زیادی گیدرو انرژی آسیای مرکزی را صاحب است عین مشکل را دارد و مردم قرغیزستان هم مثل تاجیکان از بی برقی در زمستان ها رنج می کشند. میراسرار فرغانی خبرنگار رادیوی آزادی در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان گزارش می دهد.
قرغیزستان چون کشور همجوار آن تاجیکستان از ذخیره های زیادی آب و برق برخوردار است، ولی این کشور چون تاجیکستان به بحران شدید برق مواجه گشته است. زمستان گذشته را که شدت سرما خیلی بلند بود، مردم قرغیزستان با مشکلات پسی سر نمود. در همین حال مردم این کشور می خواهد به سوال پاسخ پیدا کند که سرمای آینده را چگونه پسی سر خواهد کرد، زیرا در این شبانه روز در سراسر قرغیزستان طبق لیمیت برق استفاده می شود. تاتیانا ادوانچیک سخنگوی وزارت صنایع و برق قرغیزستان می گوید
по республике среднесуточный лимит 14,16 миллиона киловатт-часов.
Ба гуфтаи Татьяна Адуванчик, беш аз 14 миллион киловатт-соат нерӯи барқ дар як шабонарӯз ҳамчун лимит барои тамоми Қирғизистон ҷудо шудааст. Гулия Муроталиева, сухангӯи ширкати Севера Электро, ба радиои Озодӣ гуфт, ки бо вуҷуди эҳсоси камбуди нерӯи барқ, истифодаи он дар баъзе муассисоти давлатӣ маҳдуд нашудааст.
Мы не ограничиваем объекты первой категории, то есть больницы мы не ограничиваем, стратегические объекты, Министерство обороны, пограничная служба, авиационные, железнодорожные перевозки.
Ханум Муроталиева мегуяд, ки ба ин гурӯҳи воҳиди дараҷаи аввал, яъне бемористон, вазорати дифо, кумитаи марзбонӣ, хадамоти ҳавонавардӣ, роҳи оҳан, марокизи ҳимоят аз солмандон шомиланд. Ба гуфтаи Гулия Муроталиева, дар хонаҳои баланд ошёна ки барои омода кардани ғизо фақат аз барқ истифода мекунанд, дар як шабонарӯз 6 соат нерӯи барқ қатъ карда мешавад.
Течение суток 6 часов, 3 часа днём, 3 часа ночью.
Сухангуи ширкати Северо Электро мегуяд, ки президент Қурмонбек Боқиев мардумро итминон дод, ки дар мавриди таъмини нерӯи барқ, гармӣ ва оби гарм зимистони оянда ягон мушкилот пеш нахоҳад омад. Қирғизистон ба шумули кишварҳое шомил буд, ки нерӯи барқ содир мекард, аммо дар ин авохир ба далели пас рафтани сатҳи обанбори Тухтагул, эҳтиёҷ ба нерӯи барқ дар Қирғизистон беш аз пеш афзудааст. Игор Чудинов, нахост вазир Қирғизистон гуфтааст, ки бо Қазоқистон ҷиҳати харидории 250 миллион киловатт-соат нерӯи барқ қарордод имзо хоҳад кард. Ба гуфтаи ӯ, ҳамчунин мақомоти кишвараш бо Узбекистон низ вориди гуфтугӯст, то ки дар фасли сармо аз ин кишвар нерӯи барқ бихарад. نخست وزیر تاکید کرده است ولی کشورش با تاجیکستان که در باب کمبود نیروی برق با قرغیزستان در یک ردیف قرار دارد نتوانست در مورد صادر نیروی برق سازشنامه به امضا رساند. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
مشکل قرغیزستان در تامین مردم با نیروی برق مشکلی که گریبانگیری تاجیکستان نیز هست.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره‌ی هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره‌ای
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم سفرگل عالمی شما را همراهی میکنیم. حمله های ناگهانی نیروهای آمریکایی برای محو تندروان در مناطق قبایل نشین و نارامی پاکستان خشم نظامیان و سیاستمداران این کشور را برانگیخته است. در چند وقت اخیر نیروهای ایالات متحده برای از بین بردن جنگجویان که در مناطق قبیله نشین پاکستان آزادانه فعالیت میکنند حمله های موشکی و حتی زمینی نیز انجام دادند. بنا به گزارش ها در حمله تازه که امروز و ظاهرا به وسیله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا صورت گرفت بیشتر از 10 نفر کشته شدند.
اما روز جمعه ارتش پاکستان تاکید کرد که از تمامیت ارضی کشور خود و رهبری حکومت نو دموکراتی پاکستان دفاع خواهد کرد. حالا سوالی پیش می آید که آیا تمامیت ارضی پاکستان زیر خطر رفته است و این خطر چیست؟ یا شاید محفل های نظامی پاکستان یا بعضی از دایره های سیاسی این مسئله را دامن می زنند؟ گزارش نور محمد خالزاده خبرنگار رادیوی آزادی را می شنویم.
اظهارات فرماندهان ارتشی پاکستان در حال پخش می شود که بامداد روز جمعه یک موشک شبهناک به وزیرستان شمالی در منطقه نزدیک به مرز افغانستان پرتاب شد و در نتیجه بیش از 10 نفر کشته شدند. در این منطقه مرزی اصلا قبیله ها به سر می برند. بعضی خبرگزاری ها اشاره کرده اند که این موشک احتمالا از هواپیمای آمریکایی پرتاب شده است. سه روز پیش اشفاق کیانی رئیس ستاد ارتشی پاکستان از حمله های فرامرزی انتقاد کرد و گفت این حمله ها توسط نیروهای ائتلاف زیر فرماندهی آمریکا از خاک افغانستان انجام می گیرند. ملاقات دو روزه فرماندهان ارتش نیز زیر ریاست وی برگزار شد. اشفاق کیانی خطاب به فرماندهان ارتش گفته است برای دفاع از تمامیت ارضی کشورش و دفاع از مردم آن زیر رهبری حکومت نو دموکراتی پاکستان از همه نوهای نیروی ملی استفاده خواهند کرد. روزی چهارشنبه گذشته نیز آقای کیانی اظهار داشت که پاکستان به هر قیمت تمامیت ارضیش را حفظ میکند و به هیچ نیروی خارجی اجازه نمیدهد که در قلمرو کشورش عملیات انجام دهد. چون این اظهارات شدید و لحن پاکستان در حال صدا می دهد که هفته گذشته در نتیجه یک عملیات فرامرزی نیروهای ائتلاف بین المللی زیر فرماندهی امریکا در قلمرو پاکستان 15 نفر کشته شدند. حکومت پاکستان این عملیات را به اصطلاح خودش شرم‌آور خواند و گفت که در این عملیات مردم غیر نظامی هدف قرار گرفتند. اما دریاسالار مایکل مولین، رئیس ستاد ارتش آمریکا، روز چهارشنبه گفت که وی به نظامیانش دستور داده است تا استراتژی نو به نقشه بگیرند و تندروها نتوانند در قلمرو پاکستان برای خود پناهگاه امن بیابند. پاکستان و آمریکا در جنگ بر ضد ترور متحدی یکدیگرند. با وجود این، بعد از عملیات فرامرزی نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان که در مناطق قبیله نشین پاکستان انجام می‌گیرد، صمیمیت در مناسبات پاکستان و آمریکا تا اندازه کاهش یافته است. وزیرستان شمالی از مناطق است که حکومت پاکستان در آنجا کمتر تسلط دارد و عناصر تندگرا معمولاً در آنجا پناه می‌یابند.
و روز پیشتر روزنامه نیویورک تایمز آمریکا از قول منابع خود در وزارت امور خارجه ایالات متحده نوشت بعضی از مقامات رسمی حکومت پاکستان رضایت دادند تا نیروهای مخصوص آمریکا برای محو جنگجویان با نفوذ و پناهگاه‌های مهم آنها در قلمرو پاکستان عملیات نظامی انجام دهند و بعضی از کارشناسان میگویند ظاهرا پیش از حمله های مشکی به بعضی از مناطق قبایل نشین پاکستان حکومت های اسلام آباد و واشنگتن در این باره موافقت کردند. موضوع برنامه را تغییر می دهیم. وزیران امور خارجه روسیه و ایران امروز در شهر مسکو همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. ملاقات منوچهر متکی و سرگی لاوروف در حال صورت گرفت که قرار است به زودی محمد البرادعی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش تازه دایر به برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران را به شورای حکام آژانس مذکور ارائه کند. از شهر مسکو و با جزئیات بیشتر محمد رحیم سیدر خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در مسکو اعلام کرد روسیه و ایران در مسئله دریای خزر به پیشرفت دست یافتند. سرگئی لاوروف همچنین گفت ما درباره وضع در مناطق هممرز با روسیه و ایران تبادل نظر میکنیم. اوضاع در گرجستان، افغانستان، عراق و خاورمیانه هم بررسی می شود. وزیر خارجه روسیه افزود اجرای توافقات حاصل شده میان دو کشور در سطح عالی به ویژه در زمینه های اقتصادی و بازرگانی و در مسئله انجام ساختمان نیروگاه برق هسته‌ای بوشهر قناعت بخش است. در نوبت خود وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد رابط ایران و روسیه در همه زمینه ها رشد فعال دارد، روابط دو جانبه توسعه می‌یابد. افزایش 100% گردش کالا در سال 2007 از آینده روشن گواهی می‌دهد. در آستانه بازدید وزیر امور خارجه ایران از مسکو، شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه اعلام کرد بهره‌گیری از نیروگاه برق هسته‌ای بوشهر ماه فوریه سال 2009 شروع خواهد شد. نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه ایگر لیاکین قبلا اعلام کرده بود یکی از موضوعهای مورد بررسی در مسکو مشکلات برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. جزئیات گفت‌وشنید وزیران خارجه روسیه و ایران در مسکو انتشار نشده است. وزیر امور خارجه ایران برای انجام بازدید یک روزه ظهر روز جمعه وارد مسکو شده بود. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
ملاقات وزیران امور خارجه روسیه و ایران.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و من سفرگل عالمی با اتفاق همکارم طاهری سفر شما رو همراهی میکنیم. حالا با اجازه شما نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه و سپس ترانه زیبانی تقدیم شما میشود. تاجیکستان تا کجا امکان کشف و استخراج منابع اورانیوم را دارد که به مالی بازارگیر تبدیل یافته است؟
یک گروه بزرگ متهمان به جنایت میگویند مقامات انتظامی در ولایت سوادی تاجیکستان با آنها ظلم و ستم کردند.
در بدخشان پول و سندهای سیاحان قایقران روسیه را به غارت بردند.
در وادی زرافشان تاجیکستان که منطقه عمدتاً کشاورزی است، قیمت میوه و سبزیجات نهایت بالا رفته است.
وعده اجرا نشده در مورد افتتاح شاهراه ایوچ تیرمیز که تاجیکستان و ازبکستان را به هم می‌پیوندد.
ولی پیش از این همه شنونده ارجمند یک ترانه دلنشینی را از سهراب محمود آوازخوانی شناخته در تاجیکستان می‌شنویم.
چشم تو خواب می‌رود یا که تو ناز می‌کنی، چشم تو خواب می‌رود یا که تو ناز می‌کنی، نه به خدا که از اول چشم فراز می‌کنی، نه به خدا که از اول چشم
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من تایری سفر با اتفاق همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم. برمیگردیم به تاجیکستان که کشور قصد دارد استخراج اورانیوم را براه مانده و از حساب فروشیان فایده زیاد به دست آورد. قیمت اورانیوم حالا در بازار جهانی به تدریج بالا می رود و تنها ماه ایون 450 گرمی آن بیشتر از $136 بود. طلبات به اورانیوم که سوزشواری نیروگاه های برق اتمی است تا سالهای اخیر به شدت زیاد می شود. اگر سال 2006 طلبات سالانه به اورانیوم بیشتر از 64200 تن بود، پس این رقم در سال گذشته بالاتر رفته و تقریباً به 64,000 تن رسیده است. در میان 10 کشور اصلی تولید کننده اورانیوم جهان، حالا استرالیا، کانادا، قزاقستان، ازبکستان و روسیه و چین نیز هستند.
در چند ماهی پیش امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام کرده بود که این کشور منابع زیادی اورانیوم را دارد و از عالمان تاجیک خواست ذخیره های دقیق آن را مشخص کرده و برای استخراج این منابع پیشنهادات خود را ارائه نمایند. این برنامه تا کجا عملی شدند؟ این برنامه ها تا کجا عملی شدند و آیا تاجیکستان قادر است به زودی چنین برنامه های سرخراجات اتمی را اجرا کند؟ رحمت کریمی دولت خبرنگار رادیو آزادی در این رابطه گزارش دارد که با هم شنویم.
تاجیکستان با داشتن منابع عظیم اورانیوم در گذشته یک منبع اصلی تأمین صنعت اتمی شوروی با مواد لازم بود، اما از 7 سال به این جانب تنها کارخانه کارکرد اورانیوم در شمال تاجیکستان دیگر فعال نیست. ولی بعد دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان در چند ماه پیش جهت آموزش و راه اندازی کارکرد کانهای اورانیوم، مقامات قصد دارند کارخانه کارکرد اورانیوم را حداقل برای کارکرد دوباره پرتاب‌های هسته‌ای فعال کنند. حکمت الله نصرالایوف دبیر آژانس امنیت اتمی تاجیکستان در این مورد گفت:
کار این کارخانه کلان را در زیر نظارت داریم. از سال 2000 این جانب این کارخانه فعال نیست است. تا امروز فعال نیست است، لیکن کار شایمی خود را تا امروز این کامبینات نگاه داشته است. بعضی نقشه هست که ما باید کارکرد دیونباری پرتوهای اورانی را با کارمانیم. اگر در صورت مثبت حل شدن این نقشه، شاید این کارخانه باز به کار می‌آید.
در همین حال کارشناسان و متخصصان این ساحه نیز میگویند دوباره فعال کردن کارخانه کارکرد اورانیوم در تاجیکستان تنها اقدام ممکن در شرایط فعلی در زمینه دعوت رئیس جمهور به نظر میرسد و آن هم با کمک سازمانهای مربوطه بین المللی و یا کشورهای دیگر، زیرا منابع و ذخایر اورانیوم در تاجیکستان از سوی متخصصان تاجیک آموزش و تشخیص دقیق نشده است و از سوی دیگر هم ساختن کارخانه های نوی کارکرد اورانیوم خارج از امکانات تاجیکستان است. در گذشته منابع اورانیوم تاجیکستان از جانب متخصصان شوروی آموزش و دقیق شده بود، اما خلاصه این مطالعات در دسترس نهادهای مربوطه تاجیکستان امروز قرار ندارد. در هر صورت کارشناسان ساحه به آینده کارکرد اورانیوم و بازار گرم آن وابسته به پیشرفت فناوری در دنیای امروز باور دارند و میگویند سرمایه گذاران نیز برای این کار پیدا خواهند شد. میرحسین نظریوف، دکتر علوم فیزیکا و کارمند پژوهشگاه فیزیکای فرهنگستان علوم تاجیکستان گفت:
البته میتونیم، چونکه مثلا اون کشوری که امروز اقتصادیات بسیار عظیم دارن، اونها به نیروی برق خیلی نیاز دارن و در حال استفاده استحصال براه موندن، نیاز به همین ذخیره ها هست. مثلا معلوم است که روسیه به این چیز بسیار توجه خاص دارد، خطو هم توجه دارد. در حال حاضر طلبات به چنین نمود سوزشاری میگن در آن ناخونک و خیلی قوی زیاد هست و در حال مثلا براه موندن گوان بکنیم تاجیکستان این چیز فایده میکنه. البته در زمان مناسب بازرگانی وقتی که در بازار نیاز هست بیشتر استفاده کنم دیدم که.
اما این در حال است که برخی دیگر کارشناسان در حال حاضر با آموزش و کارکرد منابع اورانیوم دست زدن تاجیکستان را قبل از وقت میدانند. طاهر عبدالجبار اقتصاددان تاجیک میگوید تاجیکستان امکان و شرایط انجام چنین کاری را ندارد، زیرا گرفتار بحران انرژی میباشد و برای راه اندازی هر نوع کارگاه جدید به نیروی برق نیاز است و بحران بی برقی در کشور با گذشت هر روز عمیق تر میشود. آقای عبدالجبار گفت:
تاجیکستان امروز برای این کار آماده نیست. برای این در مورد ساختن پروژه های در این دیگه برشته و بهره برداری کردن از این گونه پروژه ها امروز برای تاجیکستان بر وقت است. نیروگاه‌های برق آبره به آخر برسانیم و از این تاجیکستان بیرون شویم و در اون وقت درباره اون چیزا را میشه فکر کرد. تاجیکستان امکانات ندارد، نه سرمایه دارد، نه قدر دارد.
در هر صورت برنامه آموزش و کارکرد منابع اورانیوم تاجیکستان روی دست است و مقامات برای پیدا نمودن سرمایه‌گذاران خارجی نیز امیدوارند. کشورهای نظیر روسیه و چین که در حال پیشرفت فناوری و رشد صنعت قرار دارند از خریداران آینده بازار اورانیوم تاجیکستان عنوان می‌شوند و کارشناسان می‌گویند آموزش و کارکرد این منابع نیز با احتمال زیاد به مساعدت و موافقه این کشورها انجام نخواهد شد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سعی حکومت تاجیکستان برای کشف و استخراج منابع اورانیوم خود و شبهه ها دایر به اجرا شدن چنین برنامه های سرمصرف. و شنونده ارجمند رادیوی آزادی در مجله سیاسی چشمانداز این هفته موضوع جالبی را به بررسی گرفتند که مؤلف برنامه عبدالقیوم قیمزاد ما را با آن آشنا میکند.
چنانی شنوندگان ارجمند آگاهی دارند، در جلسه بخشیده به 17 سالگرد استقلال تاجیکستان، رئیس جمهور تاجیکستان سال 2009 را سال بزرگداشت امام ابو حنیفه، مؤسس و بنیادگذار مذهب حنفی اعلام کرد. مذهب حنفیه یکی از 4 مذهبی اساسی اهل سنت است و اما انگیزه اساسی پیشنهاد از طرف رئیس جمهور از چی عبارت است و آیا در واقع این پیشنهاد با هدف جلوگیری از نفوذ روی سلفیه صورت گرفته است و آیا با این پیشنهاد اصل جدایی دین از دولت که قانون اساسی تاجیکستان ضمانت آن را داده است نقض نمی شود؟ در برنامه نوبتی چشمانداز تلاش کردیم به این سوال ها پاسخ بجوییم و برنامه چشمانداز نیز به همین موضوع اختصاص داده شده است.
ادامه مجله شامگاهی را از دوشنبه و پراگ می شنوید. 17 نفر از متهمان در یک پرونده پرسر و صدا در ولایت سوخت مقامات انتظامی را به بدرفتاری و شکنجه علیه خود متهم نموده و رسما به دادگاه شکایت کردند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند این 17 نفر در جنایات یک بازرگان ثروتمند ولایت نظام جورایی وکیل سابق مجلس ولایتی دست دارند.
دادستانی نظام جورایف و همراهان او را به قتل معاون سابق دادستانی کلی تاجیکستان، تأسیس گروه های متشکل جنایی، قلابی و سرپیچی از پرداخت مالیات متهم کرده است. اما متهمان به این جنایت ها می گویند که مقامات انتظامی تاجیکستان برای حاصل کردن اعتراف گناهی آنها این متهمان را لتوکوب و شکنجه کردند که این مخالف قانون های تاجیکستان و قانونی بین المللی است. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت سوخت گزارش می دهد.
مرافعه دادگاهی پرونده این 17 نفر را دادگاه عالی در شهر خوجند پیش می برد. اکثر کل متهمین ساکنان ناحیه اسفره می باشند که به دنبال افتتاح پرونده نظام جورایف، سابق وکیل مجلس ولایت سوخت و سرور پیشین کارخانه های کیمیا و سپیرت اسفره در تیرماه سال گذشته 2007 بازداشت شده اند. 16 نفر از این گروه در زمان مرافعه دادگاهی در آزادی به سر می برند. بختیار نصرالله یکی از وکیلان دفاع متهمین میگوید نقص حقوق نفران تحت حمایتش در بازداشتگاه موقتی خوجند صورت میگیرد.
در رفت مرافع سودی سودشونده جورایف تولی با سود و همراه ادوکات جورایف ادوکات شخصی خودش وجود نمود که او را تنه دهم در بینوی محکمه تفتیشاتی نو از طرف ناظران و کارمندان همون بینو زیر لطکوب قرار گرفته است. خود همه سودشوندگان نیست با سود شکایت پیشنهاد آورده شد که گویا آنها نیز زیر شکنجه قرار دارند، گویا که در وقتش قرار نمیدیند یا دیگر شکایت ها.
در همین حال رئیس مرافعه نور نوروف میگوید با تقاضای دادگاه جهت تحقیق ضربولت طالب جورایف و نقص حقوق عیددار شونده ها مقامات دادستانی و کارمندان تحقیقات دادگاهی و طبی جلب کرده شدند، ولی هنوز نتیجه تحقیق اعلان کرده نشده است. دادرس نوروف افزود که از 33 تن متهمین از روی این پرونده 17 نفر در بازداشت و 16 نفر دیگر در آزادی به شرط بیرون نرفتن از محل خود قرار دارند. در میان بازداشت شده ها دو وکیل مجلس شهر اسفره و دو برادر نظام جورایف فخریدین و طالب جورایف ها نیز نشستند. دادگاه عالی علیه این افراد اتهامات وزنین همدستی در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان در سال 1999 میلادی، تأسیس گروه جنایی قلابی و از خود کردن اموال غیر، پنهان داشتن انداز و غیره را پیشنهاد کرده است. بازداشت این افراد در تیرماه سال 2007 صورت گرفته بود. خود نظام جورایف سابق وکیل مجلس ولایت سوخت و سرور پیشین کارخانه های کیمیا و سپیرت اسفره فرار کرده تحت پیگر قرار گرفته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکایت گروه متهمان از بدرفتاری مقامات انتظامی که واقعا جنایتی ننگاور محسوب می شود و مقامات بدخشان دایر به جنایتی خجالت آور خبر دادند و گفتند گروه نامعلوم سیاهان خارجی را غارت و به قبل روزی آنها را سیاه کردند. از بدخشان خبرنگار رادیوی آزادی میرزا جلالی شاه جمال گزارش می دهد.
مقامات داخلی ولایت بدخشان خبر میدهد که در نوار روشقلعه یک گروه دیگر سیاحان دریاگرد خارج کشور مورد غارت قرار گرفتند. سخنگوی ریاست کره داخلی بدخشان مزروب داروباف گفت که اشخاص نامعلوم شبانه سیاحان را در غفلت دریافته وارد خیمه آنها شدند و پول مال و جاتویشان را ربودند. وی گفت سیاحان اموالشان به مبارده شده کلا شهروندان فدراسیون روسیه بودند. مزروب داروباف گفت
در موزه دشت نایه راشقلا هنگامی که گروه سیاهان آبگرد شهروندان فدراسیون روسیه برای شبگذرانی خیمه موقتی آرستند و تصادفاً شخصان نامعلوم از نزد خیمه چیز چاره شهروندان روسیه اسباب انجام اون او که جمع به مبلغ 110,000 روبل روسی و 1,000 دلار آمریکایی را تشکیل میدهند به یغما بردند. فعلا آید این حادثه پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.
از آغاز سال روان تا بال در نوای روشقلعه نه حادثه دزدی مالکیت شخصی و دولتی به وقوع پیوسته یگان توی این حادثه آشکار نشدند. نوای روشقلعه جای دزد داشته سیاحان قایقران در رودخانه های تیز بوده سالهای آخر دزدداران زیادی این نوع سیاحی از منطقه دیده نمودند. همچنین جویندگان سنگهای جواهر نیز بنابر موجودیت کان یاقوت در اینجا گویی از این معال دیده میکنند. میرزا جلال شاهجمال رادیو آزادی خورخ.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مقامات تاجیکستان و ازبکستان تا کنون دایر به افتتاح یک شاهراه گفتگو دارند که میتواند روابط میانی ساکنان دو کشور هم مرز را آسان نموده و تجارت بین طرف‌ها را زیاد کند. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت ختلان جنوبی تاجیکستان میگوید وعده که مقامات رسمی دو کشور چند ماه پیش در مورد این راه داده بودند حالا هم که اجرا شود.
با گذشت 3 ماه از وعده مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای افتتاح مسیر بین المللی ایواچ ترمیز که مناطق جنوبی هر دو کشور را به هم پیوند می‌دهد، چنین به نظر می‌رسد که جانب‌ها نمی‌توانند سر این مسئله به توافق برسند. قبلا تاجیکستان اعلام داده بود که در اوایل ماه ایول حرکت در مسیر ایواج شهری توز ترمیز ازبکستان که 112 کیلومتر درازی داشته است پس از چندین سالی منع استفادهش برقرار می شود. و اما همکنون رجب‌علی دولتوف رهبری بخش ختلانی چدی مذکور می گوید تا هنوز گروه های کاری هر دو کشور در رابطه با افتتاح این راه بین المللی گفتگوشونی دارند و فعلا سنه مورد استفاده قرار دادن مسیر ایواج ترمیز نامعلوم باقی میماند.
بلوک شده شدن این راه خیلی مشکلی های مردم تاجیک رو آسان‌تر می شود. یکی ما آزادانا رفته به راه های تاجیکستان گذشته به روسیه داخل می شود. به راه ازبکستان نزدیکتر رفته به قزاقستان و ترکمنستان تاجرای ما تجارت خود را می کنند.
در همین حال ساکنان موضع های نزدی مرزی تاجیکستان می گویند سال تا سال روابط به خاک ازبکستان مشکل تر شده است و بنابراین که اکثر از پیوندان آنها در خاک ازبکستان به سر می برند وادار هستند گاهی با استفاده از راه های ممنوع به ایالت خویشاوندان می روند. اخم سلیمانوف یک ساکن ازبک‌تبار ولایت ختلان می گوید
چقدر عذاب تموزی کلان که چی نمیموند ریزه نباشد یکی چور میخود میگید باید باید که چی یعنی درخت آمد کلان پول کلان میگرد همون شتگی ها.
و مک تحلیلگری مسئولی سیاسی دلوار سمیف میگید جانب ازبکستان هنوز به امنیت سرحدش با تاجیکستان اعتماد کامل ندارد و اجازه عبور و مرور نقلیاتی را تنها از راه های نسبتاً به خوف نواحی ترسونزاده و ولایت سغد داده است. ناصر جان مامورزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
وعده اجرا نشده مقامات ازبکستان و تاجیکستان در مورد افتتاح یک شاهراه که هر دو کشور را به هم میپیوندد.
و شنوندگان ارجمند گزارش داریم دایر به قیمت مواد غذایی که به قول بال و پر برآورده است. در وادی زرفشان وادی حاصلخیز کشاورزی طی چند روز قیمت سبزیجات و میوه‌جات نهایت بالا رفته مردم را حیران و نگران کرده است. در این باره گزارش داریم از شاهینی روشند خبرنگاری رادیوی آزادی در وادی زرفشان.
این یک هفته اخیر به ویژه در دهه ماه شریف رمضان بالا رفتن قیمت انواع میوه و سبزیجات در بازارهای وادی زرافشان باعث نگرانی ساکنان منطقه شده است. در حال حاضر قیمت 1 کیلوگرم پیاز، کارتوشکا سبزی از 70 درمی یک هفته قبل و بیش از 1 سومانی و 80 درم و تربوز و خربوزه که یک هفته قبل هر دانش 7-8 تومانی بوده است، حالا نرخش به 15-18 تومانی رسیده است. آچلدی آقیلو که خود آموزگار بوده است گفت:
یک کلو پیاز 120 تومان می‌دهند، یک کلو سبزی 150، انگوری 60 و انگوری 50 تومان می‌دهند. یک دانه تربوز 15 تومان شده است. این نه خربوزه 15-20 تومان. این آدمان خور و آدمای میانه خور کشید.
در همین حال عبدالوهاب بابایف ناظر بازار مرکزی شهر پنجکن در صحبت با رادیو آزادی گفت علت بالاروی نرخ‌ها در بازارهای منطقه زرافشان با مقدار کم وارد شدن میوه و سبزیجات بوده است.
سبزی اساسی شده که میوه زمستون سال بعد نماد بسیار در اصلای خود بزن میوه سیمون دومان با خوش اصالی شد و آن سال در اصلا نتانستن کمو بکشیدن با یک سبزی دیگه شده که در سه سال آخر به
این در حالی است که به گفته خریداران حکومت محلی اگر تدابیراتی را پیش نگیرد این نرخ‌ها باز هم بالا رفتنش از امکان دور نیست. توهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
یک شرکت سیاحی فرانسوی به مشتریانش سیاحت به عراق را پیشنهاد کرده است که واقعا خشونت در اون کشور کمتر شده است، ولی نه همه، حتی سربازان هم به اصطلاح به سیاحت به عراق خودداری می‌ورزند. در این باره همکارم سلیمی ایوبزاد گزارش جالبی دارد که با هم میشنویم.
درخواست من برای اطلاع بیشتر درباره سفر عراق نه تنها نتیجه های مفصل داد، بلکه کم مانده بود هم صحبت تلفنی من نماینده شرکت تر انتی در پاریس خانم صوفی مرا که در آستانه مرخصی می باشم به این سیاحت جلب کند. وی گفت عراق در ذهن مردم اساساً در شکل خرابه های ترکش، دود سوختار، جسدها و زخمیان خونچکان نقش بسته است. اما در اصل مناطق خشونت در این کشور تا رفت محدودتر می شود. گذشته از این مناطقی که شرکت جهانگردی تر انتیه برای سفر و تفریح در عراق پیشنهاد می کند، غالباً در کردستان منطقه خودمختار شمالی عراق واقع است.
In Iraq, we are going directly in the north of Iraq.
در عراق ما از راه هوایی مستقیم به شمال این کشور وارد می شویم با هواپیماهای شرکت آستریان ایرلاینز، اول به اربیل سپس به سلیمانیه. مسئولان ما حالا در شمال عراقند و می گویند منطقه امن بوده، هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
تاکید خانم صوفی به امنیت سفر شاید مهمترین نکته تبلیغ یا آگاهی نامه های شرکت تر انتی باشد. اما برخی از کارشناسان گفتند نه اربیل و نه سلیمانیه انشاءات معاصر جهانگردی ندارند و سفر به عراق نه فراغتی بلکه بیشتر آموزشی خواهد بود. سخنگوی شرکت پیر سیمون نیز گفته است که سفر عراق در نوبت اول فرهنگی و آموزشی و در نوبت دوم مذهبی خواهد بود. قرار است زائران نصرانی از اماکن مقدس و تاریخی زیارت کنند. آنها مثلا در یک دانشگاه مسیحی اقامت خواهند کرد. اما آبیده های دینی و تاریخی، مکان حفریات باستانشناسان و طبیعت سبز و ناتکرار کردستان عراق به گفته خانم صوفی می توانند برخی از نابسامانی های اقامت را جبران کنند. با وجود آنکه نمایندگان شرکت از امنیت کامل منطقه می گویند، نگرانی های خشونت و ترکش های خودکشانه باقی مانده اند. یکی از چنین ترکش ها در سال 2004 109 نفر را کشته، ده ها نفر را معیوب کرد. پیر سیمون سخنگوی شرکت تر انتی گفت در کمترین حالت تهدید سفر جهانگردان به کردستان عراق لغو خواهد گشت. اما در حال حاضر شماری خواهشمندان سفر عراق رو به افزایش است، می گوید خانم صوفی کارمند این شرکت.
We have many requests about this program in Iraq.
ما طلب نامه های زیاده می گیریم ولی نمی خواهیم شماره را حالا از 20 بیشتر بکنیم. منظورم این که شرکت ما این گونه کار می کند که هر گروهی جهانگردان نباید از 20 تا 25 نفر بیشتر باشد و در حال حاضر یک گروه تکمیل است.
پیش از شرکت ترینتی فرانسه یک بنگاه دیگر جهانگردی در کالیفرنیای آمریکا توانسته بود اولین گروه سیاحان را در سال 2003 به مدت 12 روز در عراق سیاحت دهد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با این گزارش مجله شانگوهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم. تا این ساعت من سفرگل عالمی با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما قرار داشتیم
و از آنکه تا این دقیقه ها ما را تنها نگذاشتید بسیار سپاسگزاریم. برنامه های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز میشود. صحت و سلامت و در کنار عزیزان خود باشید.
خدا نگهدار.
سیاه چشمش کاری تو دلی من غلامی خواستاری تو دلی من سیاه چشمش کاری